دلی، همفکری و همجهتی برای پیشبرد کشور و انقلاب به وجود آمده و این ادامه دارد تا انشالله نابودی صهیونیست و استکبار جهانی.
امید بی تردید و به تحقیق که بسیار هم باید نزدیک باشه. به هر حال دیگه شاهدیم این شکل از انزوای جهانی، رسیدن حرف تمامی دولت مردان جهان، حتی بخشی از همپیمانان این رژیم قاسم، به آن نگاهی که بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برای نخستین بار در سال 1342 مبنی بر آن که مهمترین اولویت جهان اسلام در حقیقت نابودی و ریشه‌کن کردن این رژیم قاسم هست، امروز همه به این مسئله رسیدند. از جناب آقای حسن رستگارپناه، مسئول محترم مرکز اطلاعات امنیت دانشگاه جامعه امام حسین علیه السلام و جانبازان نازنین سرزمینمون، یک جهان سپاسگزارم شرف حضور داشتن در فرهنگسرای گفتگوی امروز که به بهانه ایام بشکوه و پرغرور هفته دفاع مقدس تلاش کردیم آن جنس از روایت همدلی از روزهای دفاع مقدس 8 ساله تا دفاع مقدس 12 روزه رو به شما عزیزان تقدیم بکنیم. بار دیگر هم عرض تبریک و شاد باش دارم هفته دفاع مقدس رو و به روح بلند تمامی شهدای انقلاب و این سرزمین درود میفرستم. همچنین به احترام تمامی نازنین جانبازان، آزادگان، ایثارگران سرافراز کشورم، اهم از مرد و زن هیچ تفاوتی نمیکنه، تمام قد می ایستم و امید که همه ما بتوانیم از رهروان و پیروان راستین و واقعی این عزیزان باشیم که سمبولی بزرگ، نمادی بزرگ چون حضرت عشق، حضرت سار الله و قیام عاشورا رو پیش رو داریم. عرض پایانی من نگاهی منظوم به سوره مبارکه حشر. بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صف حشر قد رنجور علف با تنه سر به سهی. یا علی.
بله، به اتفاق برنامه فرهنگسرای گفتگو رو شنیدیم که در این برنامه بحث و گفتگوی صورت گرفت در رابطه با نقش همدلی مردم در روزهای دفاع مقدس 8 ساله تا دفاع مقدس 12 روزه. اما در این فرصتی که داریم و قبل از گفتگوی بعدیمون اجازه بدید تا سوال پیامکی رو هم یک بار دیگه خدمتتون عرض بکنم. اگر شما معلم بودید، برای آموزش حس غرور ملی، دفاع از کشور و همبستگی به دانش آموزانتون چه چیزهایی رو یاد میدادید و برای این موضوع چه کاری رو در دستور کار خودتون قرار میدادید؟ 30,035.
زیبا سنم هوا دارت منم، کاش بودم عطر رو پیراهن تو، تو ای آرام جان عزیز مهربان، مستم از گلهای روی دامن تو، ای زیبا سنم تو، شاه بانوی غزل من خانه روی گسل جانا، تو لرزان
دستش روی سرم، من از تو دل نازکترم، جان من بس کن تو این ناز و ادا را، چه کنم که نگاه تو دل نبرد ای زیبا سنم، ناز چشمت میکشد آخسته ما را ای زیبا سنم، تو شاه بانوی غزل من خانه روی گسل، جانا تو لرزاندی دلم را، چشمان تو باغ ترنج مهربان از من رنج، بس کن این ناز و ادا را، تو شاه بانوی غزل من خانه روی گسل، جانا تو لرزاندی دلم را، چشمان
عصرتون بخیر باشه. ساعت 17:05:51 هستش و ما با توجه به تأکیدات و تاییداتی که این روزها در رادیو گفتگو زیاد انجام میدیم و دوست داریم آبی که مصرف میکنیم پایدار باشه و بماند برای ما و خدای نکرده با مشکلات کم آبی مواجه نشیم، میخوایم بر اساس همین تایید و همین نکته گفتگوی بعدی رو در رابطه با موضوع آب تقدیم شما بکنیم. به هر حال قابل انکار نیست با توجه به وضعیت سدهای تهران و در واقع جایگاه آبی که این سدها نشون میدن، ما الان یک نوع بحران آبی رو داریم. هرچند پاییز هست، بارش ها آغاز شده و پیش بینی هم میشه که بارش ها به صورت معتدل تا پایان پاییز و حتی زمستون ادامه داشته باشه، اما موضوع صرفه‌جویی آب قابل انکار نیست. در رابطه با این موضوع میخوایم صحبت بکنیم با آقای دکتر عبدالمجید شیخی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد کشاورزی. آقای دکتر شیخی عرض سلام دارم، عصرتون بخیر.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، همکاران استدیو، همکاران پشت صحنه، همه مردم عزیز، شنوندگان عزیز این برنامه در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. جناب آقای شیخی، ما به هر حال کجدار و مریض با سختی تابستان رو پشت سر گذاشتیم. از طرفی هم خب آب برخی از منازل قطع شد، مشکلات اینچنینی در شهرها، کلان شهرها رو شاهد بودیم. مردم با صبوری تحمل کردن. از طرفی هم گفته میشد که عمده مصرف آب در کشاورزیه، شاید ما نباید اینقدر سختگیری رو برای آب و مصرف آب شهروندان داشته باشیم. هم یک مقداری الان صورت مسئله و وضعیتی که امروز بعد از 4 روز از در واقع گذشت تابستان سپری کردیم و به ما بفرمایید و راهکارهایی که وجود داره، به خصوص با توجه به تخصص شما در حوزه کشاورزی.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب اون چه که اتفاق افتاده، عملاً ما شاهد در واقع خوشسالی منطقه‌ای هستیم. حتی این خوشسالی هم مشمول قاره اروپا که یک قاره پربارشه با متوسط بارندگی بالا، این قضیه، این بلاش در واقع در اونجا هم نازل شده. این خوشسالی خوشسالی جهانیه و این حتی مخصوص نیمکره شمالی هم نبوده. یعنی بحران غذایی که سال 1386 یعنی 2008 اتفاق افتاد، اتفاقا از نیمکره جنوبی با خوشسالی شروع شد. حدود ما 3 دهه است، کمتر از 3 دهه است با کمبود بارش مواجه. البته این کمبود هم نوسان داشته، یعنی یک نواخت نبوده. خب این در واقع قابل پیش بینی بوده. وقتی ما چند سال اول مواجه با این پدیده میشویم،
بله،
عملا اگر مدیر مدبری در رأس مثلا وزارتخانه های زیرب مثل مثلا وزارت کشاورزی سابق وجود می داشت و یا وزارت نیرو بعدا وجود می داشت، یک برنامه جامع تنظیم بازار آب در واقع پیاده می کرد. ما نیاز به یک الگوی آب داشتیم. الگوی آب شامل چند زیر بخشه: نظام تولید، نظام توزیع، نظام مهار آب، نظام ذخیره سازی آب، نظام توزیع بالا دستی حوزه های آبخیز، نظام توزیع پایین دستی حوزه های آبخیز و نظام مصرف آب در سه بخش: بخش کشاورزی، بخش صنعتی و بخش شرب. ولی متاسفانه این الگوی آب نه پیشبینی شده، نه طراحی شده، نه پیاده شده و بلکه بهتر بگم اصلا فکرش هم نشده. آب یک پدیده آب، وقتی میگیم پدیده های آب، آب و هوایی، یعنی به اصطلاح غربی ها سیزنالیتی، فصلیه. ما همیشه تابستون بارش نداریم، زمستون بارش داریم. خب ما چند سال مثلا مرتب دیدیم بارش نداریم. این ترک فعلا در واقع تجمیع شده تا الان منجر به این بحرانی شده که الان همه مواجه. اما این حرف ها هم به معنای ناامیدی از این که در آینده چه خواهد شد نیست، بلکه ما اتفاقا با مدیریت مصرف می توانیم بر همین کمبود آب غلبه پیدا کنیم و حتی مازاد نیازمون هم ذخایرمون رو ترمیم کنیم. یکی از این ترک فعلا این بوده که ما طرح جامع آبخونداری و آبخیزداری رو ناقص رها کردیم. من مرتبا در مصاحبه ها، در دستخط ها با جراید خبرگزاری ها گفتم ببینید مبالغی که برای عرض کنم ساخت صدهای بتونی اختصاص می دادن برای تأمین آب و تولید انرژی بیش از 70 برابر اعتباری بوده که برای طرح‌های آبخونداری و آبخیزداری می دادن. در حالی که من یه مقایسه ساده بکنم، این آمار هم که میگم در واقع منبعش خود در واقع اسناد وزارت نیروه، پژوهشگاه وزارت نیروه،
بله،
که نرخ تبخیر آب پشت سدهای مخزنی که رو سطحی آب ذخیره سازی میکنن متوسط در ایران 12%، ولی با روش های آبخونداری و آبخیزداری ما نرخ تبخیر رو میتونیم به 2% برسون. یعنی وقتی آب رو روی سطح زمین شما ذخیره سازی میکنی، عملا با دست خودت 10% آب رو هدر میدی. عنایت فرمودید.
بله.
خب به حاصل انرژی تولید کنید. چرا آقا اینا میتونستن 20 سال پیش برن سراغ انرژی های تجدید پذیر؟ یک رابطه متناظری وجود داره با تولید انرژی تجدید پذیر و تولید آب. شما عنایت بفرمایید، حدود 5 سال پیش رهبر معظم انقلاب امام خامنه ای وزیر نفت سابق گفتن این گازهایی که در فلرها مشعلهای سر چاهای نفت داره سوزانده میشه اینا را بیارید مهار کنید. عنایت بفرمایید که اگر اینا صرف تولید آب شیرین در کنار دریا میشدن، الان یک دریایی تو کویر میتونستیم از آب شیرین ایجاد کنیم بدون اینکه یه انرژی هدر بدیم، بلکه انرژی هدر رفته را صرف شیرین کردن آب میده. یا با مزارع پنل‌های خورشیدی، صفحات خورشیدی، ما میتونیم مولدهای آبشیرین کن داشته باشیم.
بله.
تولید انرژی همراه با تولید آب. اما باز اینا نکته در بحث اون الگوی تولید و مهار آبه. اما مصرف آب، مصارف شهری باید دوشابه بشه. یعنی ما آب شرب رو نباید خرج آب شستشو کنیم. این باید این برنامه در دراز مدت دیده بشه. الان در کوتاه مدت مردم باید الگوی مصرف را که همون 130 لیتر واقعا رعایت کنن و واقعا
دکتر شیخی
امکان پذیره. بله.
من اومدم تو کلامتون اینکه میفرمایید ما باید آب شرب رو از آب شستشو جدا کنیم، یعنی باید مجدد یک سیستم لوله کشی به ساختمان ها مثلا در همین تهران اضافه بشه و دو تا آب وارد، دو تا دریافتی آب هر واحد مسکونی داشته باشه به این صورت؟
ببینید ما در
و چقدر امکان پذیره اجرای چنین
طرحی؟ بسیار سوال از کنم منطقی فرمودید، چون این به صورت ضربتی قابلیت اجرا نداره.
بله.
ولی وقتی شما داری یه جای یه لوله جدیدی میخوای بندازی، فرض کن داری یه از کنم انشعاب جدیدی را طراحی میکنی برای یک شرک حاشیه‌ای اقماری کنار شهر، از همین نقطه صفر میتونی شروع کنی، از همین الان دو تا شاخه طراحی کنی، یه شاخه برای شستشو، یه شاخه برای شاخ. یعنی ما از این به اصطلاح نوسازی ها شروع کنیم تا بعدا اونا لوله های قبلی که مستحلت شدن وقتی دوباره میخوایم جایگزین کنیم، اون موقع موقع جایگزینی با دو شعب لوله طراحی کنیم و ببینیم و نصب کنیم برای شرب و شستشو. اما باز این محور بحث من اینجا نیست. عرض بنده در مدیریت مصرف آب در کشاورزی بیشتر مهمه، چون بین 70 تا 90 درصد آب ما صرف مصارف کشاورزی میشه. ولی مصارف کشاورزی ما با وجود این معضلات، خرد بودن اراضی کشاورزی، عرض کنم سنتی بودن نظام کشت که عمدتا غرقابیه، کم سواد بودن کشاورزان، متوسط سن بالای کشاورزان، ضعف در واقع سرمایه گذاری در زیرساخت ها، ضعف توانایی به اصطلاح سرمایه گذاری کشاورزان، اینو مانع برای تبدیل روش آبیاری غرقابی به روش آبیاری قطره‌ای. اگر قطره این جمله الان تموم میشه وقتتون رو دیگه ضایع نکنم. ببینید اگر روش های غرقابی را ما تبدیل کنیم
خیلی متشکرم،
آبیاری قطره این مصرف آب ما یک سوم کمتر خواهد شد.
خیلی از شما ممنونم آقای دکتر.
خواهش میکنم، تشکر میکنم،
سلامت باشید. لطف فرمودید از اینکه حضور داشتید، بحث آب برای ما خیلی مهم هست، حتما باز هم با شما گفتگو خواهیم کرد و این بحث رو ادامه خواهیم داد. براتون آرزو توفیق داریم.
خدا حافظ شما.
خدا حافظ. گفتگو کردیم با آقای دکتر عبدالمجید شیخی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد کشاورزی، در رابطه با بحران آبی در کشور و تهران.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزین، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه‌ها و ظرفایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرفا رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگر هم ظرفا رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آبکشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرفا رو تمیزتر نمی‌کنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتر هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
توی دلم جز عشق تو علاقه ای رواش نیست، انقدر توامو داری که اکسیژن احتیاج نیست. این کنار تو من فاتحه تقدیر این زندگیم، بعد از یوم تازه دارم با تو میفهمم که کیم که کیم. این پای هم موندنمون جهان منو رعایت میکنه، برای آرامشم این وضو کفایت میکنه، حضور تو مسببه نفیس‌ترین خاطره هاست، روزی که بی تو سر بشن برای
عصرتون بخیر باشه شنوندگان عزیز برنامه روی موج گفتگو. امیدوارم که تا این لحظه از جمعه دقایق خوبی رو سپری کرده باشید و با برنامه ما همراه باشید. دوستان، هر برگ از تاریخ کشور ما، به خصوص تاریخ معاصر کشور ما، حاوی دستاوردها و ارزش‌های مختلفی هستش که حفظ اون، گرامی داشت اون و مطالعه این برگ‌های تاریخی میتونه چراغ راه آینده ما باشه و جایی مثل زندان قصر به واسطه اینکه در رژیم گذشته در دوران پهلوی زندانیان زیادی رو در خودش جای داده، اما زندانیان شناخته شده و زندانیان گمنام، میتونه در واقع مطالعه سرگذشت این زندانیان جذاب باشه. قرار هست در فردا شنبه یک همایشی در این مجموعه که الان دیگه باغ موزه قصر محسوب میشه برگزار بشه تحت عنوان همایش نسل مبارز و گرامی داشتی از خانواده شهدایی که در این زندان به شهادت رسیدن و جانشون رو از دست دادن. به همین مناسبت جناب آقای ناصر قاسمی مدیر مجموعه باغ موزه قصر همراه ما شدن تا بیشتر در رابطه با این رویداد باهاشون صحبت بکنیم. آقای قاسمی سلام، عصر شما بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت عزیزداری و شنوندگان عزیز.
سلامت باشین. از کم و کیف همایش نسل مبارز به همون میگین؟
همایش نسل مبارز برای اولین بار با رونمایی از یادمان شهدای زندانی سیاسی مسلمان پیش از انقلاب فردا در مجموعه تاریخی فرهنگی باغ موزه قصر انشالله اجرا خواهد شد، برگزار خواهد شد. در این همایش ما مجموعه از خانواده های معظم و گرانقدر شهدای عزیزی که فرزندان این عزیزان در قبل از انقلاب در راه دفاع از آرمان‌ها و اهداف انقلاب اسلامی در زیر شکنجه دشمنان سواک به شهادت رسیدن و حضور عزیزان برگزار میشه. همچنین تعدادی از زندانی های سیاسی که توسط منافقین ترور شدن، خانواده این عزیزان هم دعوت هستن، تشریف میارن و در مجموع ما از 66 نفر 66 خانواده زندانی سیاسی شهید قبل از انقلاب ما فردا داریم همایشون انشاءالله تجلیل و تکریم به عمل خواهیم آورد.
بله، من یکی دو تا از اسامی خانواده ها رو اطلاع پیدا کردم از اسامیشون. سرکار خانم شاه کرمی خانواده شون هستن، جناب آقای مجلسی از اصفهان و خانم نانکلی، آقای محبوب مجاز، خانم حالا منیژه منشط یا شاید اسم دیگر اسمشون رو امیدوارم درست بخونم و اسامی دیگری. خیلی هم خوبه این تقدیرها و کارهایی که میخواید رقم بزنید. آیا از این همایش کتابی و تولید اثر فرهنگی هم صورت خواهد گرفت و یه استمراری هم براش وجود خواهد داشت؟
این اولین همایشه برای این عزیزان. ما انشالله در سالهای آتی هم همایشه بعدی رو برگزار خواهیم کرد. حتما تعداد زیادی از این شهدای گمنام و غریبی که مظلومانه در زیر شکنجه شبکیان به شهادت رسیدن هنوز اسمی از آنها و رسم از آنها در اسناد ما موجود نیست. ما این شخصی خانواده هم پس از تقریبا 2-3 سال کار پژوهشی و تحقیقاتی تونستیم شناسایی کنیم. چون که از این 66 تا هنوز 14 تا از این شهدا رو از وابستگانشون بازماندگانشون هنوز کس پیدا نکردیم. یعنی پیکر بعضی از این شهدا بعد از تیرباران یا بعد از شهادت زیر شکنجه به دروغ توسط پزشک قانونی سواک به عنوان آلاستگی قلبی مغزی ثبت میشد و پیکر نیمه جان این عزیزان رو در دریاچه نمک پرتاب میکردن و عرضم رو شما اکنون هیچ گونه حتی مقبره ای مزاری هم از این شهدای از اون وجود ندارد. لذا شناسایی این شهدا یه مقداری سخت است. با توجهی که ما الان داریم حس میکنیم و تحقیق میکنیم در آثار و اسناد خود ساواک. یعنی دستخطی از مثلا اسناد ساواک هست که نوشته است فلان شهید را بعد از تیرباران توسط هلیکوپتر در دریاچه نمک پیکر نیمه جانش را پرتاب کردیم. شهید لباف نجات. ما بر این اساس الان خانواده رو دعوت کردیم، اسناد تاریخی رو دست آوردیم و یک نمایشگاهی هم از اسناد تاریخی ساواک فردا انشالله اینجا به حساب برپا خواهد شد که نسل نوپای انقلاب اسلامی بتونن از نزدیک متوجه بشن که رژیم ستمشاهی شک خیانتی به این ملت و آزادگان و مبارزین انقلاب داشته.
آقای قاسمی، اولا ورود برای عموم آزاد هست؟ یعنی کسی علاقه داشته باشه میتونه بیاد؟ شرایط حضور چگونه است؟
این واقعیتش اینه که برنامه چون اختصاصی است ما دعوت عام نداریم، اما برنامه به صورت زنده از شبکه یک سیما داره پخش میشه. همتونان عزیز میتونن از شبکه یک سیما این برنامه رو ببینن. زمینی که خب ما از استانهای مختلف کشور، از مشهد، از شیراز، سیستان و بلوچستان، قم، زاهدان، اصفهان، همدان، اینها ما مهمان داریم، خانواده‌های شهدای زیر شکنجه که در کل کشور شناسایی شده تشریف می‌برند. لذا به خاطر ظرفیت از آن شما موجود ما دعوت عام نداریم. ما تو هماهنگی کردیم و همینجا من تشکر میکنم از مدیران صدا سیما که سبب زحمت کردن که فردا انشاءالله برنامه به صورت زنده از شبکه یک و دیگر شبکه‌های بعدی پخش بشه و هموطنان عزیز بتونن با این روایت هایی که خانواده های شهدا رضای دیر شکنجه از ظلم و ستم و شکنجه های سواک دارن رو بتونن ببینن، بشنن و با تاریخ آشنا بشن.
و ما چون در شبکه گفتگو صدای فرهیختگان و نخبگان جامعه هستیم و امیدواریم که از قشر فرهیخته مخاطبان بیشتری داشته باشیم، اگر این اخشار بخوان بیان مطالعه بکنن روی این اسناد و مصاحبه بکنن با این خانواده ها، راه ارتباطی چگونه هست؟ دسترسی به این اسناد؟
بله حتما. ما در مجموعه فرهنگ تاریخی باغ موزه قصر خداوند لطف کرد و یک مرکز اسناد بسیار تاریخی و با اسناد بسیار متنوع رو اینجا ما جمع‌آوری کردیم که برای آشنایی نسل نوپای انقلاب، جوانان، دانشجویان، اساتید با موضوع ساواک و موضوع شکنجه و مبارزات و زندانی سیاسی که در زندان اوین و در ساواک و در زندان قصر از اوشو محبوس بودن مقاومت کردن، ما این اسناد جمع‌آوری کردیم و اساتید دانشگاه به دانشجویی که به این حوزه علاقمند هستن میتونن بیان به صورت رایگان از مجموعه فیلم‌ها، آثار، اسناد و تصاویری که ما اینجا تهیه کردیم استفاده کنن و با حقیقت و تاریخ قبل از انقلاب آشنا بشن.
اما آقای قاسمی، یه مقدار دیر نشده برای مثلا برگزاری این همایش؟ یعنی چرا تا امروز این احساس خلأ نبوده که ما این بخش از اسناد و این خانواده ها رو بیایم حداقل یه تقدیری ازشون بکنیم؟